بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم من الآن إلى قيام يوم الدين ثم قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خدا رو شاکرم بار دیگر توفیق یار شد در جمع شما دوستداران علاقمندان به اهل بیت اعزه بزرگوار هیئت ارزشمند زوار المهدی در این خیمگاه امام حسن مجتبی عرض ادبی دارم و توفیقی است که در مجلس مادر بزرگوار امام حسن در حسنیه ایه که خیر است و برکات عرض ادبی داشته باشم. عرض تسلیت و تعزیت دارم فرارسیدن ایام شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر آقا امام زمان و مقام معظم رهبری به شما دلدادگان ارادتمندان علاقمندان به اهل بیت عموماً به وجود نازنین بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها خصوصا سلام علیکم رحمت الله. این مجالس مجالس خیره، مجالس برکته. خیر و برکتش در اینه که بر معارف انسان می افزاید، به شرطها دارد، به شروطها دارد. همانطور که امام رضا علیه السلام در اون حدیث قدسی فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، ایمان از عذاب الهی است، یه شرطی گذاشت. شرط ایمان مودنش در اینه که انسان جایگاه ولایتی اولیاء خدا ائمه معصومین را درک کرده باشد. شناخت حضرت زهرای مرضیه و خیر گرفتن و برکت گرفتن از این مجالس هیئت و این محفلهای فرهنگی و ارزشی شرط دارد. شرطش به اینه که انسان دل بدهد به هدف هیئت. هدف هیئت هدف موعظه، هدف هیئت هدف خطابه، هدف هیئت هدف پرورشه. پرورش در چیه؟ من و شما بریم سر کلاس درس بنشینیم، استاد ادب و فن و بیان بیاد آنچه که نیاز منه به من ابلاغ بکنه. دل ندم به سخن استاد، ثمره ای نمیبرم، فایده ای برای من ندارد. این که میگوین فلانی شاگرد تنبل کلاسه، چرا؟ چون خودشو به کار نگرفت، چون سر کلاس حواسش جای دیگر بود، چون دلش با دل استاد نبوده، به همین خاطر ضرر کرد، خسارت کرد. لذا اینجاست که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند المواعظ و شفاون، موعظه شفاست، شفا برای که، سلام علیکم، شفا برای که، شفا برای اون کسی که لمن عمل بها. خیلی نکته دقیقیه. وجود امیر مؤمنان میفرماید شفا برای کسی است که عمل بکند به موعظه. پای وعظ و خطابه و سخنان فاطمی میخوایم بنشینیم تو ایام فاطمیه، علوی میخوام بشینیم تو ایام علویه، به هر اسمی به هر عنوانی، زمانی ثمره دارد برای من که به آن موعظه قرآنی، به آن موعظه نبوی، به آن موعظه علوی، به آن موعظه حسنی، به آن موعظه فاطمی، به آن موعظه حسینی انسان دل ببندد، عمل کند. عمل کرده دکتر یه تجویز میکنه، روی کاغذ مینویسه، زحمتشم میکشم، میرم داروخانه داروه رو میگیرم. کی برای من فایده داره؟ به آن بایدهای نبایدهای در درون نسخه دکتر توجه کرده باشم، دل بدم به این که دکتر به من تذکر میده، میگه این رو هر 4 ساعت بخور، اونو هر 8 ساعت بخور، اونو در 12 ساعت مثلا آمپول رو تزریق بکن، روزانه، هفتگانه، ماهانه برای من دستور عملی میده، با او باید توجه بکنم. اگه توجه نکنم از این نسخه بهره ای نمیبرم. آیات قرآن نسخه شفا بخشه، روایات معصومین نسخه شفا بخشه. برای چه زمانی شفا میگیرم؟ دردم چه زمانی درمان میشود؟ آن زمانی که عمل کرده باشم به این نسخه شفا بخش. این خیره، این میشود مجلس مبارک، یعنی پربرکت. عزاه باشه، پرچم سیاه باشه، میخوایم به سر بزنم باشه، به سر بزنم، اما مجلس مبارکیه. مبارک یعنی پرخیر و برکت. برای من ثمره دارد نشستن در این مجلس، لذا باید دل داد. ببینم ضرر من کجاست، خسارت من کجاست، زیان من کجاست، عاقبتم به کجا میخواد قد بشه. یکی از بزرگان، نمیدونم الان به یادم نیست، اینو جناب آقای قرائتی نقل میکرد یا جایی اینو خوندم، الان دقیقا یادم نیست، نکته خوبی اشاره کرده بود. گویا یه وقتی من رفتم تو حرم امام رضا، دیدم حضرت آیت الله مروارید، حاج علی آقای مروارید، اون عارف، اون عالم بنام، وقت مشهد تو حرم امام رضا داره مناجات میکنه، زیارتنامه میخونه، دعا قرآن. گفت برم از این سوال بکنم، الان اگر به مرحوم مروارید الان فلحال اون وقت بگن جناب آقای مروارید تو حرم امام رضا، چفت به حرم، کنار حرم امام رضا نشستی، داری دعا میکنی، یک دعا از تو برآورده میشه، یقین ردخور نداره، هر چه از خدا بخوای الان بهت میده. اگر به شما یا آقای مروارید بگن الان چه از خدا میخواید، از خدا چه طلب میکنید؟ گفت بهترین تقاضای من اینه که عاقبت به خیر بشوم. گفت بهترین دعایی که میکنم در بهترین فرصت اینه. گفت از اینجا بلند شدم رفتم که به کار زیارتی خودم برسم، دیدم که مرحوم آج شیخ جواد آقای تهرانی، آمیز جواد آقای تهرانی، ایشون در یک گوشه ای از حرم امام رضا داره مناجات میکنه. گفت از خودم سوال بکنم. همین سوال رو به آمیز جواد آقای تهرانی عرض کردم. آمیز جواد آقا، اگر الان از درون حرم، از این حال و هوای معنوی بهت یک چی الهام بشه که یک دعا بکن، اون دعات اینجا حتما برآورده بشه، از خداوند جل جلالت چه میخوایی؟ گفت بهترین دعای من که الان میکنم اینه که عاقبت به خیر بشوم. و رفتم تو مسیر دیگر زیارت کرده یا همون زمان داشتم برمیگشتم، دیدم آیت الله علی آقای فلسفی، برادر مرحوم آقای فلسفی خطیب معروف که به رحمت اغرب، برادرشون از آیات بزرگ مشهد بوده، دیدم علی آقای فلسفی هم تو حرم نشسته. رفتم همون سال از او کردم، علی آقای میز علی آقای فلسفی، حضرت آیت الله، الان اگر یک دعای برآورده شده یقینی داشته باشی دعا چیه؟ که از خدا میخوام عاقبت به خیر بشوم. عاقبت به خیری. همین ناقل این خبر میگه آمدم قم، توفیق شد خدمت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه رسیدم. گفتم از اونم سوال بکنم، اونا تو حرم اینو گفتن، آقا اینجا چی میگه؟ از اونم سوال کردم که آی گلپایگانی، اگر این همه اجتهاد، این همه علم، این همه تلاش، این همه کوشش، اگر ازت به تو خبر بدن که آی گلپایگانی الان یک دعات مستجاب میشود، فقط یک دعا حق داری بکنی، این دعات چه خواهد بود؟ آی گلپایگانی هم تو قم گفته الان اگر از من به من بگن یک دعایی تو برآورده میشه، از خدا میخوام عاقبت به خیر از دنیا بروم. این خیلی مهمه، از خدا بخوایم عاقبت به خیر بشویم، چرا که دامه ها و فتنه ها و مشکلات در جلوی روی انسان معلوم نیست انسان رو به کجا میبره، معلوم نیست انسان رو. در زمان جنگ امیرالمؤمنین که وقتی شمر در کنار علی بوده، با علی بوده، جانباز صفین بوده، کسی به شمر میگفت شمر تو یک روزی در مقابل پسر همین علی میایستی، شمشیر خودشو، خنجر خودشو بالحلقش میزد. من و علی، دشمنی علی معنا ندارد، من جانباز پاررکاب او هستم. اگر جناب شمر لعنتی در همون ماجرای جنگ مجروح شد در کنار امیرالمؤمنین در صفین، بر حساب همون جراحت به شهادت میرسید، الان من اونو لعنتی میگفتم. چرا؟ عاقبت به شر شد. این دامهای بسیار گستردهه. نباید انسان مقرور بشود به چند سبا، چهار تا نماز خوندن، چهار تا روزه گرفتن، عمامه، چقدر عمامه به سرها رفتند، عاقبت به شر شدن. همین آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه که برای شما ازش مثال آوردم، از او سوال کرده بودن، گفت از خدا میخوام عاقبت به خیر بشیم. یه داستانی داره، حکایتی داره، خیلی تکون دهنده ها، انسان به عمقش بره خیلی عجیب اثر داره. حضرت آیت الله گلپایگانی یه رفیقی داشت، هم بحث او بوده، نمیدونم این داستان شنیدی یا نه، خیلی جالبه، دل بدیم به این داستان. هم بحث آیت گلپایگانی بوده، دوران طلبگی با آیت گلپایگانی درسهای مثلا رسائل، مکاسب، کتابهای حضره با هم بحث میکردند. به سن کهولت رسید، چند سال قبل از فوت مرحوم آیت گلپایگانی، ای آقا هم زنده بود در سن بالا، آی گلپایگانی با خبر شد که رفیق انبعثش مریضه، تو بستر بیماری افتاده. بر خودش فرض دانست، انبعثش بود، رفیقش بود، بچه منطقهش بود، حالا یا گلپایگان یا اطراف گلپایگان، گفت بریم از او عیادتی کرده باشم. یه شب حرکت کردن، رفتن رو منزل، تو منزل این رفیقش، رفت کنار بستر، این رفیقش هم مریض شده، تو سن بالا، تو کهولت سن، تو بیماری افتاده، تو بستره. آی گلپایگانی رفت تو کنار بسترش و از او احوال پرسی کرد. بعد ناخودآگاه، بدون این که مقدمه صحبتی بشود، برگو آس سید محمد رضا، اسم آی گلپایگانی محمد رضا بود، به اسم کوچه گروه صدا زد، گو آس سید محمد رضا، گو بله، گو من نمیدانستم، ببخشید اینه که دارم عرض میکنم، از ذات اقدس ربوبی اسخاهم، میخوام نقل خبر داشته باشم، گو من نمیدانستم خداوند این همه ظالمه. گو آقا جان استغفار کن، این چه حرفیه؟ یعنی چه؟ استغفار چیه؟ ظلمی که خدا در حق من کرده نمیبینم بر کسی روا داشته باشه. چطور؟ گوه سید محمد رضا، من تو از هم مثلا از گلپایگان اومدیم، با هم هم بحث بودیم، هم درس بودیم، تو خود میدانی که من از تو قوی ترم در علم، من خوش استعدادتر بودم، من مستعدتر بودم، در بحث بر تو کمک میکردم. این ظلم نیست که تو بشی مرجع تقلید من به جایی نرسم؟ عاقبت به خیری کجاست؟ عاقبت به شری کجاست؟ چه میشود انسان به این فکر میفتد که اگر به مشتی رسیده، به مطلبی رسیده، عاقبت به خیر است؟ مثلا خیر خدا به شامل حال او شده، اگر به او نرسیده خدای نکرده خداوند نعوذ بالله ظالم میشود. پس نباید به عبا مغرور بود، به عمامه مغرور بود. چه عمامه دارانی به زمین افتادند. شما بعد پیروزی انقلاب اسلامی، من خودم به چشم خودم دیدم، حالا سن شما اقتضا نمی کنه، برادر عزیزمون شاید این تو ذهنش بیاد، مرجع تقلید اون زمان حضرت آیت الله العظما سید محمد کاظم شریعت مداری بوده، مرجع کلی بوده برای آذری زبان ها، خیلی هم به او باور داشتند. ایشون به جهت اینکه در مقابل امام و انقلاب ایستاد دستگیر می شود، می آید به زندان. وقتی صدا و سیما میره از اون مصاحبه بگیره، خودش میاد تو تصویر تلویزیونی جلوی میکروفون می نشیند، سه بار استغفار می کند، سه بار میگه استغفر الله ربی و اتوب الی، به این خطا و گناهی که کرده ام. چه افرادی آمدن زیبا در رابطه با ولایت فقیه قلم زدند. خودم وقتی که رفتم قم خواستم در خصوص ولایت فقیه مطالعه داشته باشم، از یکی از آیات کتابی بوده بسیار جامع، سلسله بحثاش هم نوار درسیش بوده، هم کتاب ولایت فقیه این آقا هم بوده، اما همین آقا در مقابل ولایت فقیه ایستاد. شمر یک جور نیست، پیراهن شمر رو پوشیدن، یک موقع طرف پیراهن شمر رو می پوشد که سر از بدن کسی جدا بکنه، او را به قفا به زمین بخوابونه، از پشت سر گردنش رو قد بکنه، از جلو اینا یک روی سکه شمریست. یه موقعی طرف خنجر شمری به دست میگیره، پایه‌های دین را میآید، متزلزل میکند. این وقت انسانی که عاقبت به شر میشود، این وقتی که انسان گرفتار میشود. لذا اگر اون سه عالم بزرگوار، اگر مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، اگر هر که را هر جا از او سوال بکنی برسه به این مطلب که از این دنیا با عاقبت به خیر برود، خیر دنیا و آخرت شامل حال او می شود. و الا خسرت دنیا و الاخره، کسی است که عاقبت به خیر نرود. انسان خاسر کسی است که آنچه که زمینه رشدش باشه، زمینه معرفتش باشه رو کنار بزنه. نمیدونم این داستان رو، چون جوون و نوجوون اینجا زیاده، تو این جمع نوجوون و جوون باید این مطلب رو عرض بکنم. اینو عرض کردم اما بار دوم مگر باشه خالی از لطف نیست. در خانه امام رضا علیه السلام فرمودن یه اسبی بوده، اسب چموشی بود، گفتن روغن ریخته رو نظر از دباس میکنن دیگه، طرف نمیتونست خودش داشته باشه، اسب رام نمیشد، گفت میبرم بینم به امام رضا. یه اسب چموش آوردن دادن به امام رضا، هر کار میکردن رام نمیشد، رام نشده. یه وقتی در خانه امام رضا رو زدن، دیدن غلامون، غلام در عربی به نوجوان میگن، گفت یه غلامی آمده میگه که من میخوام این اسب، شنیدم امام رضا اسبی داره چموش رام نمیشه، میخوام این اسب ببرم رامش کنم. به امام رضا عرض کردن، آمد خدمت امام رضا، عرضشو مجددا بیان کرد. امام رضا فرمود پسر جان، اسب چموش لگد میپرانه. چگونه میتونی خودتو ایمن قرار بدی؟ بزرگتر از توها که نتونستن. عزیزش یا ابن رسول الله، خودم رو بیمه میکنم. بیمه میکنی؟ آره. به چه؟ گو خودم رو بیمه میکنم به صد صلوات بر محمد و آل محمد. فهمیدن؟ نه، یه چیزی حالیشه، بی گذر به آب نزده. قبلنها این پلها نبوده، برای رفتن به این طرف آب خلاصه از روستاها محلات هر جای گذری داشت. این گذر جایی بوده که آب مثلا تا کمر انسان بوده یا پایین تر از کمر بوده. اینجا رو میگفتن از اینجا برو تو آب مثلا غرق نمیشی، اینجا گلش مثلا سفته. میگن گذر، از بی گذر به آب نمیزنه. این آقا به سره هم اومده بی گذر به آب نزنه. خودم رو بیمه میکنم به صلوات. امام رضا هم فرمود بیا اینم اسب بگیر ببر. اسب چموشو دادن به دستش، برد حالا یک ساعت دو ساعت کمتر بیشتر، رامش کرد، آورد محضر امام رضا، رام شده تحویل داد. رام شده تحویل داد. امام رضا خوشش آمد، گفت نو جوون یا جوون، پسر جان، به ما خدمت کردی، در قبال خدمت به ما سله ای انعامی از ما بخواب، بی انعام از اینجا نرو. چه میخوای بهت بدم؟ حالا من باشم میگم الان 50 سال سن من شده، هنوز مستاجرم، پسرم ازدواج نکرده، کار نداره، خانه نداره، زمین ندارم روش مزرعه کار بکنم، امام رضا به من زمین بده، به من فلان وسیله بده. امثال منی که فکر دنیایی تو ذهن من باشه، فرصت را ندونم چیه، فرصت سوزی بکنم نه فرصت طلبی. فرصت طلبی مثبت هم داریم دیگه، فرصت طلب نباشم، میام میگم آقا دنیا، پول، زر، سکه، یک کیسه زر به من بده. اما این پسر ببین معرفت وقتی داشته باشه چه میخواد از امام رضا؟ که آقای امام رضا، یبن رسول الله، بهترین صله شما و انعام شما به من اینه که در حق من دعا کنی. تو دعا کنی میشود، تو دعا کنی میشود. مسیح اگر دعا کند، مسیح دی زمان خودش بود، تو دعا کنی میشود. امام رضا فرمود پسر جان چه دعا کنم؟ عرض داشت یا ابن رسول الله دعا کن تا زنده ام حق خدا رو پایمال نکنم. هر خطایی در عالم اتفاق میفته پایمال کردن حق خداست. حق والدین حق خداست، حق قرآن حق خداست، حق همسایه حق خداست. هر که خطا بکنه حق خدا رو پایمال کرده. مگه نمیخوانیم، به سر نمیزنیم، عشق نمیریزیم وجود نازنین امام حسن مجتبی؟ این خیمگاه پر ارزش به نام امام حسن است. امام حسن علیه السلام به مادر بزرگوارش فاطمه زهرا گفت مادر جان تو اول خودتو دعا کن، چرا دائما دیگران؟ فرمود اول جار ثم دار، اول همسایه حقه. کسی حق همسایه رو زیر پا بگذارد حق خدا رو زیر پا گذاشته. و قسم الان ما هازا، قرآن حقی دارد به گردن ما. بی توجهی به قرآن، بی توجهی به روایات ائمه معصومین، بی توجهی به علما و آیات به حق و به نام که منشأ خیرات و برکات و هدایت ما هستند، اینا باطل کردن حقشان، یعنی حق خدا رو. لذا این بچه فهمیده، دانسته که اگر میخواهد به جایی برسد باید از نایه خدا برسد. نمیشود. رسول الله بدون خدا معنا ندارد. فاطمه زهرا بدون خدا معنا ندارد. معنای فاطمه زهرا زمانی معنا میشود. معدویت زمانی، انتظار زمانی، شهادت زمانی، اسارت زمانی، هرچه هست زمانی که حول معبر خدا باشه و الا کفره. کسی فاطمه زهرا را نعوذ بالله منهای خدا بخواهد، یعنی حق فاطمه زهرا را در حق خدا نداند، این عقیده باطل می شود. اینو باید چنگ بزنیم. این ریسمان محکم الهی ما را به کجا میخواد برسانه؟ اگر امیر المؤمنین را حبل الله معرفی کردن، اگر فاطمه زهرا را حبل الله معرفی کردن، ریسمانی است که به این ریسمان انسان میتواند به خدا برسد. لذا عرضه داشت یبن رسول الله در حق من دعا کن تا زنده ام حق خدا را پایمال نکنم. این میشود سعادت مند دنیا و آخرت. و کسی هم که حق خدا رو پایمال بکنه میشود خسارت بیننده هم در دنیا، خسارت دنیا و آخرت. چه کسیه؟ آن کسانی که حقوق الهی را، که حقوق الهی تعریف در فقط نماز نیست، فقط تعریف در روزه نیست، فقط تعریف در جهاد نیست، فروعات دین فروعات دیگری دارند که می شود حق پدر و مادر، حق قرآن، حق ائمه، اینا می شود از حقوق، حق همسایه، حق ایوان. وجود نازنین حضرت امام سجاد سید الساجدین زین العابدین یک رساله حقوقیه داره. اهل مطالعه شما جوونید، برید این رساله حقوقیه فارسیشو بگیرید بخونید، ببینید امام سجاد قیامتی به پا می کنه، قوقایی می کنه در حقوق، در حقوق. حق حیوان رو برای تسلیم میکنه. ببین چقدر حیواناتی که در کنار ما دارن زندگی میکنن حقوقی دارن. حق همسایه، حق غلام، حق کنیز، همه اینها رو امام سجاد علیه السلام در کتاب شریف رساله حقوقیه خودش آورده. زمانی عرایزم رو جمع بکنم با یه روایتی که میخوام توضیح بدم، زمانی عرض به خدمت شما ما عاقبت به خیر می شویم که حقوق الهی را فراموش نکرده باشیم. وقتی حقوق الهی را فراموش کرده باشیم، او آیت الله یا او عالم از رفقا همبس آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه هم که باشه، پاش می لنگه کمیتش. چرا؟ چون همه چیز را در دنیا دیده، در این که چرا او نشد مرجع تقلید. حرفش این بود، من که خوش استعدادتر بودم، از تو مستعدتر بودم، چرا تو شدی مرجع من نشدم؟ چرا خدا من رو مرجع نکرد؟ اینجاست که انسان گرفتار می شود، کمیت زندگیش می لنگه، چون معور، معور الهی نیست، دنیاییه. وقتی معور دنیایی باشه، از حضرت سجاد علیه السلام سوال کردن یا ابن رسول الله بالاترین عمل، با فضیلت ترین عمل بعد در نزد ذات اقدس اله چیه؟ امام سجاد علیه السلام فرمود بالاترین و با ارزشترین و افضلترین عمل در دنیا بعد معرفت خدا و معرفت رسول خدا اجتناب از دنیاست. اجتناب، دوری از دنیا، دوری از دلدادگی دنیا. کارش به جایی میرسه که برای نگرفتن یه مقام مثلا مرجعیت، اونجور نسبت به خداوند جل جلاله بدبین میشود. کار به کجا میرسه؟ حضرت آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علی به بچه های بیت خودش میگه با خبر بشید هر موقع این آقا از دنیا رفت، قبل از این که خانواده اش بیان به من خبر بدن، ورثه اش بیان بگن آیت الله گلپایگانی پدر من هم بس و فلان و فلان شما بوده، شما بیایید بر من بدنش نماز بخونید، این انتظارات رو وراثت معمولا دارن، نگاه نمی کنن که چی بوده چه شده، فقط میخوان بگن که بله فلانی بر بدن فلانی نماز خونده. قبل از این که خانواده اش بیان به من خبر بدن، از من بخوان من بر تشییع شرکت کنم و نماز بخوانم، به من خبر بدید من یه مسافرت اجباری بروم، از قم خارج باشم، قم نباشم، تا در تشییع جنازه این هم بحث خودم، که کارش به جایی رسیده که عاقبت به خیر نشد. کارش به جایی رسیده خیلی حرف مهمیه. حتی به جایی برسد انسان که آیت الله همرفیق و همرده او حاضر نباشد بر بدنش نماز بخوانه. سخته، واقعا سخته. نمیخوام بالا زیاد وقتونو بگیرم. گاهی انسان در کنار یه جنازه قرار میگیره که این جنازه تو لات و آبات بوده. خود شما کنار یک جنازه ای که نه نماز میخونده، نه اخلاق داشته، نه ادب داشته، نه هیچی، اون وقت بخواید مثلا توی همین اللهم انا لا نعلم الا خیرا، این دروغ بزرگیه. لذا سوال کردیم، گاهی انسان گرفتار میشود. سوال کردیم از اساتید بزرگوار که چه کنیم؟ جنازه یه همچین جنازه ما بیاییم بیاییم همچه حرفی بزنیم؟ این که اون خیر رو در شیعه بودنش فقط به معنا کنید، اینو نیت بکنید. اینم یه توجیه، اینم یه توجیه. نمیشه آدم به این راحتی برسه به اینجا که پس. لذا خان وقتی که در مصر به درک وازل شد، آقای محمد رضای لعنتی خواست که بر بدن پدرش یک روحانی شیعه تو مصر نماز بخونه. رفتن دنبال یک روحانی شیعه مصری، گفتن آقای شیعه اینجا مرده، از بزرگان ایران زمین بوده، ایشون رو شما ببخشید، شما زحمت بکشید بیایید برای بدن ایشون نماز بخونید. به اون شیعه مصری اینو گفتن. اونم فهمید که رضا کی بوده و چه کرده و چه جنایتی کرده. آمد کنار جنازه‌اش ایستاد، شروع کرد موارد تکبیر پنجگانه. تو تکبیر پنجم رسید به این عبارت، اللهم انا لا نعلم الا غیرا. با تمام جسارت گفت اللهم انا لا نعلم الا شرا. از این میت، این تاریخ ثبت شده، از این میت جز شر چیز دیگری من سراغ ندارم. انت اعلم و بهی منا، تو از من با خبرتری. این که به من گفتن اینه درسته یا نه، راست دروغش به علم توی حضرت حق جل جلاله. آدم بمیره عاقبت. لذا مهمترین عامل را امام سجاد علیه السلام آخر کلامم به اینه که انسان دلداده به دنیا نباشد. اگر بشود دنیا و آخرت خودش را، دنیا و آخرت خودش را از دست میدهد. من عذرخواهی میکنم، زیاد صحبت کردم، خستتون کردم. امیدواریم که خداوند عاقبت به خیر ما قرار بدهد. حنجره من مناسب با ذکر توسل نیست، فقط عرض سلامی دارم و ان شاء الله بهره مند میشوید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا فاطمه الزهراء و یا ام ابیها یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استجوانا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.